شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین ثانیه های روز دوشنبه 17 بهمن ماه رو در ایران پشت سر می‌ذاریم. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله یک ساعته نیمه شب با مجموعه ای از اخبار، گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مهمترین موضوعات روز ایران و جهان. اما قبل از هر چیز همکارم رضا جمالی، البته با سرفه ریز، اینجا نشسته و شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار میده. رضا
ممنون. نوشین، شب بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با استقبال از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه، قطعنامه را مداخله در امور داخلی کشورها دانست. او گفت که شورای امنیت به ابزاری برای زورگویی غرب تبدیل شده و روسیه و چین در مقابل آن ایستادند. علی اکبر صالحی افزود که شورای امنیت می‌خواست امور داخلی یک کشور دیگر دخالت کند. در خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وتو قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت را مضحکه و مخدوش کردن واقعیت خواند. خانم کلینتون در سوفیه پایتخت بلغارستان گفت که روسیه و چین، کشورهایی که طرح اتحادیه عرب را وتو کردند، مسئول ادامه خونریزی در سوریه هستند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که این کشور می‌کوشد خارج از سازمان ملل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تحریم مالی و سلاح علیه بشار اسد تشدید شود تا اطرافیانش قانع شوند که موقع آن رسیده که او از قدرت کنار رود. در واکنش به اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اسلامگرایان اردن از مسلمانان جهان خواستند محصولات این دو کشور را تحریم کنند. حمام سعید، رهبر اخوان المسلمین اردن، روز یکشنبه با اعلام اینکه روسیه و چین نشان دادن در کشتار مردم سوریه نقش دارند، وتو این دو کشور را اقدامی علیه تمامی اعراب و مسلمانان خواند و خواستار تحریم کالاهای چین و روسیه در حمایت از مردم سوریه شد. روزنامه اصلاح طلب روزگار به دستور دادستانی تهران به مدت یک ماه توقیف شد. این روزنامه روز یکشنبه سخنان محمد رضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را درباره شرکت نکردنشان در انتخابات با عنوان فرمان نمیپذیریم همراه عکس بزرگی از او چاپ کرده بود. این بار دوم است که روزنامه روزگار موقتا توقیف می شود. مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به 14 سال زندان و 10 سال تبعید و همچنین 90 ضربه شلاق محکوم شده است. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است. محمد حسین آقاسی، وکیل مهدی خزعلی، در تهران در گفتگو با رادیو فردا با تایید صدور این حکم گفت از جمله اتهام‌های موکلش اهانت‌ها در سایتش بوده است. مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت، در جدیدترین پیام خود از زندان اوین از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه دو روز پیش تهران انتقاد کرد. آقای تاج‌زاده نوشته است که انتظار می‌رفت رهبری از خطاهای گذشته خود و قوای سگان عذرخواهی کند و اگر این کار برایشان سخت بود، لااقل در سخنانشان نشانه‌های عقلانیت و تمکین به اجرای قانون اساسی و رعایت آزادی‌های اساسی دیده شود، نه اینکه با تاکید بر سیاست غلط تهدید در برابر تهدید، امنیت ملی کشور را هرچه بیشتر در خطر قرار دهد. با گذشت 4 روز از ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس شورای اسلامی، شمار انتقادها از این لایحه بالا گرفته است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر این لایحه را حیرت آور خوانده و گفته است لایحه بودجه 91 مجموعه‌ای در هم ریخته و ناقص است. با این حال، به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، بودجه سال 91 را لایحه‌ای شفاف خواند که بسیار واقعی تهیه و تنظیم شده است. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موانعی را بر سر همکاری‌های بازرگانی ایران و ونزوئلا ایجاد کرده است. آقای چاوز روز شنبه گفت که تحریم‌ها بر فعالیت‌های کارخانه مشترک ایران و ونزوئلا برای مونتاژ خودرو تأثیر گذاشته و وارد کردن برخی قطعات از ایران و حتی انتقال بدهی‌های مالی ونزوئلا با ایران نیز دشوار است. و خبر آخر این که برف و سرما بسیاری از مناطق اروپای شرقی و غربی را فرا گرفته و رفت و آمد زمینی و هوایی در مناطق زیادی در این منطقه مختل شده است. در دشوارترین موارد پس از بارش بیش از 2 متر برف در مناطق کوهستانی بوسنی، ارتباط 10 روستا با بیرون قطع شده و سارایو و پایتخت هم بیش از 1 متر برف باریده. در صربستان هم ارتباط بیش از 70,000 نفر با اطراف قطع شده است. مقام‌های دو کشور با اعلام وضعیت اضطراری با هلیکوپتر به کمک رسانی پرداختند. میشین؟
آخرین رویدادهای ایران و جهان رو میشنید از رضا جمالی. رضا برمیگرده حدود 25 دقیقه باز هم با اخبار. اما گزیده ای از مطالب این مجله نیمه شب. مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت در دادگاه بدوی به 24 سال زندان و تبعید محکوم شده. جزئیات بیشتر این پرونده را در گفتگو با وکیل او پرسیده ایم.
طراحان این کار
استفاده از ماکت مقوایی آیت الله روح الله خمینی در مراسم 12 بهمن همچنان انتقاد برانگیز هست. انگیزه و پیامد این اقدام را از یک کارشناس جویا شدیم.
طراحان این کار میخوان یک کاری رو بکنن که قبلی ها نکردن، ولی کاری رو که جدید انجام میدن بی تردید نتیجه ای عکس میده.
قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه برای دومین بار با دیوار وتوی چین و روسیه مواجه شد. گام بعدی حامیان این قطعنامه چه خواهد بود؟ این سوال رو با یک تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتیم.
ابتکار جدیدی رو مطرح کردند که ممکنه در همین روزهای آینده به اجرا در بیاد، به این شکل که ادامه مباحثات رو از شورای امنیت خارج بکنن و در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه بدن.
برای شنیدن این گزارش ها و بیش از اینها با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگه هشدار داده که در صورتی که دولت ایران تهدیدها و برنامه هسته خودش رو متوقف نکنه، ممکنه با اقدام نظامی اسرائیل روبرو بشه. از طرفی در اسرائیل نخست وزیر این کشور به اعضای حزب خودش تاکید کرده که سخن گفتن درباره حمله احتمالی به ایران میتونه برای اسرائیل و تلاش‌های بین‌المللی زیانبار باشه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر این گزارش.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای با فصلنامه پلیتیک انترنسیونال سیاست بین الملل تأکید کرده که برخی از مقام‌های اسرائیلی به طور جدی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. آقای سارکوزی گفته است اگر ایران به مسابقه بی‌معنا برای دستیابی به بمب اتمی ادامه دهد و همسایگان خود را همچنان تهدید کند، ما با خطر یک دخالت نظامی روبرو خواهیم بود و برای جلوگیری از چنین درگیری نظامی هر آنچه لازم است باید صورت گیرد. سخنان رئیس جمهور فرانسه 32 صفحه از فصلنامه سیاسی فرانسوی را به خود اختصاص داده که بخش مهمی از آن هم به ایران و بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی حکومت ایران و از جمله به رابطه آن با رژیم سوریه مربوط می‌شود. به نوشته رویترز، پاریس در نگرانی از احتمال باز شدن پای آمریکا به جنگ با حکومت ایران و پیامدهای دیگر این جنگ تنها نیست. این امر مدتی است که در پایتخت‌های آمریکا و اروپا مورد بحث‌های عمیق بوده است، به ویژه از هنگامی که مقام‌های اسرائیلی بر این نکته پافشرده‌اند که شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی جمهوری اسلامی در حال محو شدن است. نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی نوشته بود که رهبران اسرائیل و نهادهای امنیتی و مطالعاتی این کشور بر این باورند که بخشی از تهدیدهای حکومت ایران به حمله‌های تلافی جویانه بلوفی بیشتر نیست. کنت پولاک، مدیر مرکز سابان برای سیاست‌های خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز در واشنگتن، اما می‌گوید بی تردید حمله به ایران موجب خروج این کشور از MPT، پیمان عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک خواهد شد و در آن صورت جهان اسرائیل را مورد ملامت قرار خواهد داد. در هفته‌های اخیر سخنان دو تن از مقام‌های ارشد دولت اسرائیل، اهود برک وزیر دفاع و موشه یعلون معاون نخست وزیر، در مورد حمله احتمالی به ایران موجب تحریک در مطبوعات و محافل ضد جنگ شده است. در این زمینه روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به وزیران حزب خود در کابینه هشدار داد که گفتگو درباره حمله احتمالی به ایران می‌تواند برای اسرائیل و تلاش‌های جهانی زیان‌آور باشد. وی از همکارانش در کابینه اسرائیل خواست تا از ابراز هر گونه مطلبی درباره مسئله جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به حدود 14 سال زندان و 10 سال تبعید در برازجان و 90 ضربه شلاق محکوم شده. همکارم مینا بهارمست از محمد حسین آقاسی وکیل آقای خزعلی در تهران در مورد این حکم پرسیده.
ایشون الان 27 روزه که در بازداشت هستن و البته محکومیتی که گرفتن 13 سال و 10 ماه هستش که در برازجان در واقع زندان در تبعید هست و 10 سال هم بعد از اون باید در تبعید تحمل تبعید بکنن که در واقع اگر روزی که شروع میشه این حکم تغییر نکنه 24 سال باید در برازجان باشن که 13 سال و 10 ماه زندان محسوب میشه.
بر مبنای کدام اتهام ها چنین حکم سنگینی برای ایشون صادر شده؟
ببینید ایشون تقریبا 6 مورد اتهام براشون در نظر گرفتن و البته من این رو عرض میکنم که متاسفانه ما نمیتونیم تا قبل از حکم قطعی صادر بشه از مسئولیت فرمانده اطلاعات زیاد گسترده بریم. فقط اجمالا عرض میکنم که اهانت هایی بوده که در وبلاگشون صورت گرفته و همینطور مثلا اتهام داشتن اسلحه که البته مجوز داشتن اما برها مدرش تمام بوده و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم.
شما با آقای خزعلی در زندان ملاقات داشتید؟
بله برها من وکیل ایشون بودم، یکی از دو وکیل ایشون بودم که در پرونده دخالت داشتم از ابتدا و روز سه‌شنبه قراره که در دادگاه حاضر بشیم ضمن قرائت رأی آماده بشیم برای اعتراض. همون روز هم آقای دکتر رو میارن از زندان که رأی رو بهش بدن.
بنابراین شما تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
طبیعتاً باید بعد از اینکه رأی رو خوندم ظرف 20 روز نسبت به رأی صادره اعتراض خودمون رو بریم که میره دادگاه تجدید نظر و در اونجا تعیین میشه.
حال آقای خزعلی چطوره؟ چون خبرهایی بوده که حالشون به علت اعتصاب غذا خوب نیست.
آقای دکتر خزعلی الان 27 روزه که در اعتصاب غذا به سر میبره و به هر حال هر انسانی حتی اگر یک پهلوان هم باشه و 27 روز در اعتصاب به سر ببره در واقع تغذیه نداشته باشه دچار بیماری هایی خواهد شد. الان ضعف شدیدی ایشون رو گرفته و خیلی هم علاقه من نیستن در زندان بهشون رسیدگی های لازم و کافی بشه. در حال دستشون که شکسته بود موقع دستگیری و اندازه بهبودی یافته ولی حال عمومیشون خیلی مساعد.
گفتگوی مینا بهارمست رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی وکیل مهدی خزعلی. ماجرای نمایش ماکت مقوایی آیت الله روح الله خمینی در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و شماری از چهره‌های نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی این نمایش را سخیف و موهن دونستند. وحید پوراستاد گزارش میده.
وهن آمیز بود و جداً باعث تأسف است. این گفته حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی است در واکنش به نمایش ماکت مقوایی بنیانگذار جمهوری اسلامی در 12 بهمن ماه. ماکتی که خیلی زود در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر آن عنوان امام مقوایی نهادند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس درباره این ماجرا به 3 نکته اشاره می‌کند.
بخشی واکنش‌های مخالفان جمهوری اسلامی و رهبر فقید انقلاب بود که قابل پیش‌بینی بود، اما در میان بخشی از جامعه که نگاه میانه‌ای داشتن به رهبر فقید انقلاب و خاطراتی از ایشون به خصوص در پیروزی انقلاب داشتن، این موجب یک تعجبی شد، چرا که یک رهبری فروکاسته شده بود به یک شی، به یک کالایی که حالا داشت کاملا عینی می‌شد. و البته در گروه سوم هم در میان بخشی از حاکمیت موجب پرسش و اعتراض شد تا اونجایی که حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نوعی نگاه نقادانه داشت این آیین گرامی داشتی که کاملا بی تدبیری در مورد نحوه برگزاری اون صورت گرفته بود.
اجرا کنندگان امسال مراسم پیروزی انقلاب اسلامی ماکتی مقوایی از آیت الله خمینی ساخته بودند که دو مأمور نظامی دو طرف آن را گرفته و از هواپیما بیرون می آورند و بعد از آن این ماکت از مقابل یگان تشریفات عبور داده می شد. علاوه بر این در مراسم بازسازی شده ی ورود آیت الله خمینی به مدرسه رفاه برخی مقام های دولتی همچون حمیدرضا حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش کنار ماکت مقوایی بنیانگذار جمهوری اسلامی دیده می شدند. حمید انصاری از مدیران مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی این مراسم را سطحی، سخیف و تلخ می‌داند و می‌گوید نمی‌گوییم سوء نیت و عمدی در کار بوده، اما نتیجه یکی است و آن هم ارائه برنامه‌ای خشک و بی‌روح در نازل‌ترین سطح ممکن. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
من فکر میکنم طراحان این کار میخوان یک کاری رو بکنن که قبلی ها نکردن، ولی کاری رو که جدید انجام میدن بی تردید نتیجه ای عکس میده و جز وهن و جز اهانت و جز سبکی برای نظام و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی چیزی در بر نداره و این مثل بقیه کارهاشون هست. همه کارهایی رو که میخوان یک کار نوآوری انجام بدن، یک کاری که دیگران انجام ندادن اینها انجام بدن، ولی چون عقل و تدبیر و تجربه و آگاهی لازم رو برای یک نوآوری که بتونه نتیجه مثبت بده رو ندارن، معمولا نوآوری که انجام میدن برعکس نتیجه میده.
نوه آیت الله خمینی یعنی مرتضی اشراقی نیز در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی جماران منتشر شده، مراسم نمادین ورود آیت الله خمینی را کوته بینی و کم توجهی برخی از مسئولان برگزار کننده دانسته و از آنان خواسته به خاطر این کج سلیقگی هر چه سریعتر نسبت به آنچه که او اشتباه فاحش و غیر قابل قبول خوانده از مردم عذرخواهی کنند. سایت تابناک نیز در گزارشی در همین رابطه با عنوان آقایان کمی هم به کارهایتان فکر کنید نوشت: همه چیز از یک بی‌سلیقگی بزرگ شروع شد، یک بی‌سلیقگی بزرگ که جشن بزرگ انقلاب ایران را به اخبار طنز سایت‌های خارجی بدل کرد. در بین مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا کنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به این مراسم واکنش نشان داده و این حرکت را سخیف و کم محتوا دانسته است.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران موانعی را بر سر مراودات و همکاری‌های تجاری دو کشور ایجاد کرده. او در حالی از تأثیر منفی تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران و ونزوئلا خبر داد که این دو کشور در سال‌های اخیر روابط تجاری خودشون رو گسترده‌تر کردند و از جمله در سفر اخیر محمود احمدی نژاد ونزوئلا قراردادهای جدید اقتصادی بین دو کشور هم امضا شد. گزارش بیشتر از بهروز کارونی.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که در مورد تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر همکاری‌های این کشور با ایران سخن گفت، افزود تحریم‌ها بر فعالیت‌های کارخانه مشترک خودروسازی ایران و ونزوئلا ونیجراتو تأثیر گذاشته است. به گفته ی آقای چاوز، به دلیل موانع ایجاد شده وارد کردن برخی قطعات از ایران و حتی انتقال بدهی‌های مالی ونزوئلا به ایران نیز دشوار شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری‌های ایران اوایل بهمن ماه از بدهی 116 میلیون دلاری ونزوئلا به شرکت‌های خودروسازی ایران خبر دادند و تأکید کردند که به دلیل تأخیر در انتقال پول، ارسال محموله مورد نیاز کارخانه ونیراتو با مشکلاتی همراه بوده است. شرکت مونتاژ خودروی ونیراتو سال 2005 میلادی به صورت مشترک از سوی ایران و ونزوئلا در کاراکاس تأسیس شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که با توجه به موانع و کمبود قطعات، سطح تولید این کارخانه نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تولید خودرو در کارخانه ونیراتو از ماه فوریه تا ماه دسامبر سال گذشته بیش از 3600 دستگاه بوده است. ایران و ونزوئلا در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همکاری دارند. از جمله می‌توان به همکاری شرکت‌های ایرانی در ساخت منازل دولتی در ونزوئلا و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در راه‌اندازی کارخانه‌های تراکتورسازی و کارخانه فرآورده‌های لبنی اشاره کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران که به گفته آنها دارای ابعاد نظامی است، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. این در حالی است که ایران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. ونزوئلا نیز با حمایت از برنامه اتمی ایران میگوید غرب هیچ مدرکی برای اثبات ادعای نظامی بودن فعالیت‌های اتمی ایران ندارد.
تحولات در سوریه با وتوی قطعنامه درباره این کشور در شورای امنیت برای دومین بار از سوی چین و روسیه وارد مرحله تازه‌ای شد. بابک غفوری آذر در گزارشی به تبعات وتوی این قطعنامه و پیشبینی تحولات آینده در این کشور پرداخته.
به دنبال وتوی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب درباره سوریه در شورای امنیت از سوی چین و روسیه، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده کشور سوریه شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است. نماینده روسیه در سازمان ملل با این استدلال که قطعنامه جدید خواستار کنارگیری بشار اسد شده است، آن را وتو کرد. این دومین بار است که روسیه قطعنامه‌ای را در شورای امنیت درباره سوریه وتو می‌کند. روسیه چرا به شدت با هر گونه تغییری در حاکمیت سوریه مخالف است؟ فئودور لوکیان، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
Россия всячески противится не потому, что Россия вот так вот прямо косми ложится за Асада, который, в общем,
مخالفت شدید روسیه به آن دلیل نیست که مسکو حاضر است خود را فدای رژیم اسد کند. فکر نمی‌کنم کسی در روسیه وجود داشته باشد که به بقای این رژیم امید بسته باشد. بجز منافع مالی و ژئوپلیتیک که قطعاً نقش خود را ایفا می‌کنند، مسکو دلیل دیگری نیز برای مخالفت با این قطعنامه دارد و آن این است که با تصویب این قطعنامه راه بازگشت از بین می‌رود. انتظار اینکه بشار اسد در پیروی از درخواست جامعه جهانی از قدرت کناره‌گیری کند ساده لوحانه است. پس در پی محکومیت لفظی باید تحریم‌ها اعمال شود و پایان این مسیر جنگ است. البته موضع روسیه به سوریه کمک نخواهد کرد، اما درست نیست تصور کنیم که مسکو صرفاً برای حفظ منافع مالیش یا برای حمایت از هر رژیمی که با آمریکا مشکل دارد این موضع را اتخاذ کرده. قطعنامه شورای امنیت علاوه بر روسیه توسط چین نیز وتو شد که انجام این اقدام برای دومین بار از سوی چین بیش از گذشته قابل توجه است. لی باودونگ نماینده چین در شورای امنیت درباره وتوی قطعنامه توسط کشورش گفت:
در شرایط کنونی هر گونه اعمال فشار ناروا به دولت سوریه، پیشتاوری در نتیجه گفتگوها و ارائه راه حل کمکی به حل بحران سوریه نمی کند، بلکه موضوع را پیچیده تر می کند.
روز یک شنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با حمایت از این اقدام چین و روسیه گفت این دو کشور از طراحی غربی ها برای آینده منطقه آگاه هستند. علی مهتدی، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه، این گمان زنی ها درباره آینده منطقه را نگرانی اصلی روسیه و چین و عامل اصلی وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط این دو کشور می داند.
تقریبا میشه این موضوع رو تایید کرد، چرا که اپوزیسیون سوریه هنگامی به اتحاد رسید و تونست یک شورای رو تشکیل بده تحت عنوان شورای اپوزیسیون که نمایندگان اخوان المسلمین و نمایندگان اپوزیسیون سوریه در استانبول جلسه محرمانه رو با مسئولین آمریکایی و غربی داشتن و در اون زمان که تقریبا اوایل تابستون گذشته بود گفته شد که بعد از هماهنگی نمایندگان اپوزیسیون با غرب بود که غرب تصمیم به حمایت از این جریان مخالف حکومت اسد در سوریه گرفت. اما اینکه در آینده چه اتفاق ممکنه بیفته، یک مقداری اکنون غرب از اتفاقاتی که در مصر افتاده نگران هست و تصمیم نداره که اجازه بده در سوریه هم این اتفاق بیفته. در این حال خب طرف مقابل جبهه روسیه، چین و ایران هم هست که حامیان اصلی نظام بشار اسد هستند و از این موضوع استفاده میکنند و میگن که نظام اسد فعلا بهترین نظامی هست که میتونه یک پارچگی و وحدت داخلی سوریه رو حفظ بکنه و بعد از اون مشخص نیست که چه اتفاق میفته و حتی روسیه صراحتا گفته اگر دولت اسد سقوط بکنه سوریه دچار جنگ داخلی میشه.
وتوی قطعنامه از سوی چین و روسیه با واکنش‌های شدید کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا روبرو شده است. با این همه پیشبینی درباره شرایط آینده سوریه با وتوی این قطعنامه پیچیده‌تر شده است. به ویژه نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت‌ها در این کشور بیشتر شده است. آقای مهتدی درباره آینده وضعیت سوریه می‌گوید:
پیشبینی دقیق نمیشه که از فعلا گروه‌های اپوزیسیون اعلام کردن که قصد دارن دعوت به اعتصاب گسترده در سراسر کشور بکنن و یک نوع نافرمانی مدنی رو در سوریه اجرا بکنن و همچنین خب اعتراض خیلی گسترده‌ای هم به روسیه و چین به خاطر وتوی قطعنامه داشتن. در سوی دیگر اروپا و در رأس اونها فرانسه هم گفتن که از وتوی قطعنامه احساس ناامیدی کردند و ابتکار جدیدی رو مطرح کردند که ممکنه در همین روزهای آینده به اجرا در بیاد، به این شکل که ادامه مباحثات را از شورای امنیت خارج بکنن و در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه بدن. در این صورت خب اگر در مجمع عمومی این مصوبه علیه سوریه تصویب بشه که بسیار قابل پیش بینی هم هست، مانند مصوبه شورای امنیت الزام آور نیست اما یک اهرم فشار بسیار موثری بر دولت اسد خواهد بود و یک مقدار روسیه و چین رو در انزوا قرار میده.
در قطعنامه وتو شده از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته شده بود اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند و معاون رئیس جمهور با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را از حسن جعفری بشنوید. تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
در حالی که تا انتخابات 12 اسفند فقط 26 روز باقی مانده، به نظر می رسد تمامی فعالیت ها در ایران سمت و سوی انتخاباتی پیدا کرده است. حتی جلسه روز یک شنبه مجلس هم با 100 دقیقه تأخیر شروع شد و رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست به جای بحث ها و صحبت های دو و چند نفره شخصی به روند عمومی مجلس بپیوندند. اما بشنویم از آخرین خبرهای انتخاباتی در چند محور مختلف.
نهادها
در پی انتقادها از عملکرد وزارت کشور در مرحله اول تعیین صلاحیت نامزدها، مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز یک شنبه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که بررسی صلاحیت‌ها کاملاً بر اساس قانون بوده و برخی اظهار نظرها به گفته او تهمت به دولت است. نامزدها نمی‌توانند از شمارش آرای خود در هر صندوق کسب اطلاع کنند. این نتیجه طرحی بود که روز یک شنبه در یکی از کمیسیون‌های مجلس به بحث گذاشته شد. بر پایه طرحی که ارائه شده بود، هر نامزد می توانست 24 ساعت پس از شمارش آرا کپی صورت جلسه شمارش آرا را از وزارت کشور درخواست کند. اما این طرح به علت مخالفت نماینده دولت رد شد. ایرنا خبر داده یک فرماندار که او را پرحاشیه خوانده از مقام خود عزل شده است. ایرنا نه نامی از این فرماندار برده و نه علت دقیق برکناری او را ذکر کرده، اما گفته است استاندار یک استان در غرب کشور با عزل این فرماندار نشان داده است مسئولان دولتی بر رعایت بی‌طرفی و احترام به قانون در برگزاری انتخابات از میراسخ دارند.
رقبا
فهرست نهایی رقبای انتخاباتی هنوز اعلام نشده است، اما از همه بیشتر خبرها بر محور فهرستی است که قرار است رقبا برای تهران ارائه کنند و در میان رقبا البته نگاه‌ها بیش از بقیه متوجه دو رقیب اصلی است، یعنی جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت آیت الله مصباح یزدی. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای تهران در جلسه امشب این جبهه نهایی می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم که روز شنبه به قم رفته بود به خبرنگاران گفت اطلاعی ندارد فهرست های انتخاباتی دو جناح اصولگرایان چقدر مشترک است. آقای لاریجانی با این حال گفت اگر لیست ها مجزا باشند مردم بهتر می شناسند. با اینکه فهرست دو جناح اصلی اصولگرایان هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گمان زنی رسانه‌های ایران نشان از آن دارد که نام علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباس‌پور در فهرست‌های این دو جناح قرار ندارد. در فضای چنین گمان زنی‌هایی یک جبهه جدید هم اعلام موجودیت کرد. روز یک شنبه گروهی با نام جبهه منتقدان دولت دهم با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد و بدون ذکر نام اعضایش اعلام کرد در انتخابات پیش رو بر لزوم ایجاد فضای آزادی بیان و انتقاد سازنده در جهت تقویت نظام تأکید دارد. باز هم گمان زنی ها می گوید این جبهه بر مخالفت با احمدی نژاد تمرکز دارد و بعید نیست از افرادی مانند علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و الیاس نادران تشکیل شده باشد. چهره های سرشناس اصلاح طلبان بارها اعلام کردند انتخابات مجلس نهم را تحریم می کنند. آخرینش هم صحبت های محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم بود که روز شنبه اعلام کرد اصلاح طلبان در انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنند. با این حال حزب مردم سالاری با چند نامزد در این انتخابات شرکت دارد. داریوش قنبری نماینده فعلی مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری به خبرگزاری مهر گفته است حضور چهره های جدید اصلاح طلب در انتخابات به معنای دگرگونی این جریان نیست. مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس و عضو فراکسیون اقلیت هم گفته است اصولاً جناحی به اسم اصلاح طلبی باقی نگذاشتیم که بگوییم آنها رقابت نمی کنند.
گوناگون
غلامعلی حداد عادل به خبر آنلاین گفته است دوستان در تلاشند بین دو جبهه اصولگرایان وحدت حد اکثری حاصل شود. محمد تقی مصباح یزدی گفته است کسی را انتخاب کنید که به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه وفادار باشد. کارآمدی فرد را در درجه دوم در نظر بگیرید.
حسن جعفری بود و نگاهی داشت به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما موندید سپاسگزاریم. باز هم با ما باشید، خبر داریم و البته برنامه صدای دیگر، صدای زنان. از رضا جمالی میخوام که اینجا همراه کنار من نشسته، میخوام که اخبار و رویدادهای ایران و جهان رو با شما در میان بگذاره. رضا
ممنون. نوشین، شب بخیر شنوندگان محترم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با استقبال از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه، قطعنامه را مداخله در امور داخلی کشورها دانست. او گفت که شورای امنیت به ابزاری برای زورگوی غرب تبدیل شده و روسیه و چین در مقابل آن ایستادند. همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وتوی قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت را مضحکه و مخدوش کردن واقعیت خواند. خانم کلینتون در صوفیه پایتخت بلغارستان گفت که روسیه و چین، کشورهایی که طرح اتحادیه عرب را وتو کردند، مسئول ادامه خونریزی در سوریه هستند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که این کشور می‌کوشد خارج از سازمان ملل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تحریم مالی و سلاح علیه بشار اسد تشدید شود تا اطرافیانش قانع شوند که موقع آن رسیده که او از قدرت کنار رود. روزنامه اصلاح طلب روزگار به دستور دادستانی تهران به مدت یک ماه توقیف شد. این روزنامه روز یک شنبه سخنان محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را درباره شرکت نکردنشان در انتخابات با عنوان فرمان نمیپذیریم همراه عکس بزرگی از او چاپ کرده بودند. این بار دوم است که روزنامه روزگار موقتا توقیف می شود. در خبر دیگر، مهدی خزعلی در دادگاه بدوی به 14 سال زندان و 10 سال تبعید و در برازجان و 90 ضرب شلاق محکوم شده است. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است. با گذشت چند روز از ارائه لایحه بودجه 91 به مجلس شورای اسلامی، شمار انتقادها از این لایحه بالا گرفته است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر این لایحه را حیرت آور خوانده و گفته است که لایحه بودجه 91 مجموعه‌ای در هم ریخته و ناقص است که فهمش طول می‌کشد چه برسد به رسیدگی و تصویب آن. با این حال، به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بودجه سال 91 را لایحه‌ای شفاف خواند که بسیار واقعی تهیه و تنظیم شده است. اما به گفته وزارت کشور افغانستان، ظهر روز یکشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در قندهار 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. بنابر همین گزارش، انفجار انتحاری بوده و در توقفگاه مقر پلیس در قندهار روی داده. قربانیان 3 مامور پلیس و 4 غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان از گذشته در این منطقه حضور و نفوذ داشتند. در خبر دیگر، این که برف و سرما بسیاری از مناطق اروپای شرقی و غربی را فرا گرفته و رفت و آمد زمینی و هوایی در نقاط زیادی مختل شده است. در دشوارترین موارد پس از بارش بیش از 2 متر برف در مناطق کوهستانی بوسنی و هرزگوین، ارتباط 10 روستا با بیرون قطع شده و در سارایوو پایتخت هم بیش از 1 متر برف باریده است. در صربستان هم ارتباط بیش از 70,000 نفر با اطراف قطع شده است.
با تشکر از رضا جمالی همکارم که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، کاریس از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون، من و رضا با شما خدافظی میکنیم. خدافظ.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این هفته به دو موضوع ختنه زنان و قتل‌های ناموسی زنان می‌پردازیم. لازم است همینجا یادآوری کنم که برنامه این هفته حاوی مطالب خشونت‌آمیز است. پس توصیه می‌کنم که اگر کودکان اطراف شما هستند و امکان شنیدن برنامه را دارند، یا آنها را در جای دیگری سرگرم کنید یا شنیدن برنامه را به بازپخش آن موکول کنید. این برنامه در ساعت‌های 9 صبح و 1 بعد از ظهر روز دوشنبه مجدداً پخش خواهد شد. همینطور می‌توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com برنامه را به طور کامل گوش کنید. با ما باشید. دوشنبه 16 بهمن ماه 6 فوریه مصادف است با روز جهانی منع ختنه علیه زنان. مبارزه با ختنه زنان در جهان بیش از 60 سال پیش آغاز شد و بررسی‌ها نشان داده که مبارزه مداوم زنان با آن توانسته آمار زنان ختنه شده را تا 70% کاهش دهد. اما آخرین آمارگیری‌ها نشان داده که در هر 10 ثانیه در نقطه‌ای از دنیا دختری ختنه می‌شود. سازمان بهداشت جهانی در آمار خود در سال 2008 نشان داد که حدود 140 میلیون زن در دنیا ختنه شده‌اند و هر سال 3 میلیون زن زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. با اینکه مبارزه علیه ختنه شدن 60 سال پیش آغاز شد، اما در سالهای اخیر رنگ و بویی دیگر یافته. فاطمه مرنیسی اولین زنی بود که در کتاب خود به نام چهره عریان زن عرب برای اولین بار در مورد جزئیات ختنه زنان سخن گفت و پس از آن چند تن از زنانی که خود قربانی سنت ختنه شده بودند پرده از رازهای خود برداشتند. در آخرین نمونه از این دست در فروردین ماه گذشته یک زن نماینده مجلس کنیا، سوفیا عبدی نور، در مجلس این کشور از ختنه شدن خودش سخن گفت. سخنانی که سبب شد قانون ممنوعیت ختنه در کنیا که تا پیش از این 1/3 زنان در آن کشور ختنه می شدند تصویب شود. بر اساس این قانون کسانی که دست به ختنه زنان می زنند به پرداخت جریمه نقدی و 7 سال زندان محکوم خواهند شد و اگر ختنه کردن منجر به مرگ دختر شود حد اکثر محکومیت ختنه کننده حبس ابد خواهد بود. سوفیا عبدی نور به مدت 16 سال با ختنه کردن زنان مبارزه کرده. سوفیا عبدی نور در پارلمان کنیا سخنرانی خودش را اینگونه آغاز کرد: زمانی که لایحه قانون ممنوعیت ختنه کردن زنان در مجلس به بحث گذاشته شد، من در واقع متن سخنرانی دیگری آماده کرده بودم، اما به یک بار دریافتم که من بایستی از تجربیات خودم صحبت کنم، نه به خاطر شخص خودم بلکه برای 3 میلیون دختری که سالیانه در جهان ختنه می شوند. سوفیا عبدی نور برای اعضای پارلمان کنیا تعریف کرد که چگونه زمانی که 7 ساله بوده به اتفاق 8 تن از دوستانش نزد پیرزنی برده شدند که می‌خواست سنت‌های خاص ختنه کردنشان را به اجرا درآورد. پیرزنی که در آستانه کولی قرار داشته به وسیله یک تیغ بدون بیهوشی بخشی از اندام‌های جنسی دختران را بریده و سپس با خارهای درخت آکیا آن را به هم دوخته است. سوفیا در حین تعریف کردن ماجرای خود در مجلس کنیا چندین بار به گریه افتاد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز همراه وی گریستند، حتی آنانی که قبلا با تصویب چنین قانونی مخالفت می‌ورزیدند. اما واریستیری مانکن، زن بین‌المللی سومالیایی تبار، زنی بود که در سال 2005 در کتابی شرح کامل ختنه شدن خودش را نوشت. واریستیری در کتاب گل صحرا که در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است خاطرات خود را بازگو کرده. دوران کودکی او در زندگی کوچنشینی به ویژه در نگهداری از حیوانات گذشته، در کودکی ختنه شده و در 12 سالگی از زندگی کوچنشینی صحرایی و ازدواج اجباری فرار کرده، زیرا پدرش او را به عقد مردی 60 ساله درآورده بود. امروز واریس با عنوان سفیر سازمان ملل متحد در راه توقف ختنه زنان جهان فعالیت می‌کند. واریس دیلی، نویسنده کتاب گل صحرا، در مورد جزئیات ختنه شدنش در 12 سالگی اینگونه نوشته است: هوا هنوز تاریک بود. قبل از سحر، زمانی که تاریکی کم کم جای خود را به روشنایی میداد و سیاهی آسمان به خاکستری می‌آرایید، مادرم با اشاره به من فهماند که ساکت باشم و دستش را بگیرم. من پتوی کوچکم را پس زدم و خوابالود تلو تلو خوران به دنبال او راه افتادم. حالا می‌دانم چرا دختران را صبح زود با خود می‌برند. می‌خواستند قبل از اینکه کسی بیدار شود آنها را ببرند تا صدای فریادشان شنیده نشود. ما از محلی که زندگی می‌کردیم دور شدیم و به سمت دشت رفتیم. مادرم گفت اینجا منتظر میمانیم و ما بر روی زمین سرد به انتظار نشستیم. خیلی زود صدای لخلخ صندل‌های زن کولی را شنیدم. مادرم نامش را صدا کرد و گفت: خودت هستی؟ بله، اینجایم. هنوز هیچ چیز نمی‌دیدم، فقط صدایش را شنیدم. بدون اینکه نزدیک شدنش را ببینم، ناگهان او را در کنار خود احساس کردم. او به سنگ صاف و بزرگی اشاره کرد و گفت: آنجا بنشین. نگفت چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد، نگفت بسیار دردناک است، فقط گفت: تو باید دختر شجاعی باشی، و کارش را مثل یک جلاد شروع کرد. مادرم پشت سرم نشست و سرم را به سینه‌اش چسباند. پاهایش را دور بدن من احاطه کرد. ریشه درختی را که در دست داشت بین دندان‌های من گذاشت. گفت: گاز بزن. از ترس خشک شده بودم. من به میان پاهایم خیره شدم و دیدم زن کولی با یک روسری رنگی که دور سرش پیچیده بود همراه با یک پیراهن سبک پنبه‌ای نگاهی مانند نگاه مرده داشت. دستهایش داخل کیف دستیش که جنس گلیم هایی بود که روی آن میخوابیدیم در جستجو بود. او از داخل آن کیف یک کیف کوچک نخی بیرون آورد. با انگشتان بلندش داخل آن را گشت و بالاخره یک تیغ ریش تراشی شکسته بیرون کشید. به سرعت تیغ را از این رو به آن رو چرخاند و امتحان کرد. خورشید به سختی بالا آمده بود. نور به اندازه‌ای بود که رنگ‌ها را ببینم، ولی نه با جزئیات. خون خشک شده ای را روی لبه دندان دار تیغ دیدم. روی تیغ توف کرد و با لباسش آن را پاک کرد. همچنان که آن را به لباسش می‌سابید، دنیای من ناگهان تاریک شد. مادرم دستمالی را روی چشمانم انداخت.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در روایت‌های مختلفی که در مورد ختنه زنان وجود دارد، مادران مهمترین عنصر داستان هستند. زنی دختری می‌زاید و او را در اختیار زن دیگری قرار می‌دهد تا او را ختنه کند. دختر ختنه شده مادر می‌شود و باز اجازه می‌دهد که دخترش را ختنه کند. پروین ذبیحی، کارشناس مسائل زنان ساکن مریوان، اما این حلقه را حلقه این مردانه می‌داند که تنها مجریانش زنانند.
این سنت من زنانش نمی‌دونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه در واقع، و این خواست رسو کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده است، وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است، ولی از طریق زنا اعمال میشه به نظر من. بله، خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مثلا
به گفته محققان، یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی،
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه، واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده دنبال همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنت های جنسی میره، ارتباطات دوست پسر میگیره، نمیزان فلان میشه، اخلاقش خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه، در نیسته پای میمونه، در نتیجه خب هر چقدر هم پاسته باشه زودتر و شوهر بهتر گیرش میاد. این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی‌شوند. دخترانی که خانواده‌های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی،
دست خونده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار نیستن، خیلی که نه اجازه میدن بچه‌هاشون اون عمل در موردشون انجام بده. اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه هفته گذشته خبر اول بسیاری از سایت‌های خبری جهان به قتلی ناموسی در ایالت اونتاریوی کانادا اختصاص داشت، جایی که اعضای یک خانواده افغانی، پدر، مادر و پسر بزرگ، 4 عضو خانواده یعنی 3 خواهر و همسر اول پدر را به قتل رسانده بودند. پلیس کانادا که روند قضایی پرونده را از سال 2009 میلادی پیگیری می‌کرد، به این نتیجه رسیده بود که قتلی که در ابتدا حادثه‌ای نمایانده شده بود، ریشه در سنت‌های قربانیان دارد. محمد شفیع، توبا و حامد اعضای یک خانواده افغانی بودند که تنها 2 سال قبل یعنی سال 2007 به کانادا مهاجرت کرده بودند. آنگونه که صبور الله سیاه سنگ، جامعه شناس افغان ساکن تورنتو نوشته است، رونا یکی از قربانیان و محمد شفیع یکی از متهمان پرونده 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و پس از 10 سال زندگی مشترک، شفیع با عنوان همسر دوم با توبا پیوند زناشویی بسته، زیرا به گفته او رونا نمیتوانسته مادر شود. توبا و شفیع در حالی که رونا هم در خانه زن مشترک آنها زندگی میکرد صاحب 7 فرزند شدند. آنها پس از مهاجرت به پاکستان به استرالیا رفتند و در نهایت در سال 2007 میلادی به کانادا آمده و درخواست پناهندگی کردند. با مهاجرت به کانادا اما زندگی آنها تغییر کرد. زینب دختر 19 ساله خانواده عاشق شد و وقتی با مخالفت خانواده‌اش در ازدواج با پسر پاکستانی کانادایی روبرو شد، به مدت 2 هفته به خانه امن پناه برد. میگویند که سحر دختر 17 ساله شفیع نیز دوست پسر داشته و پدر و مادر او حتی در مورد گیتی دختر 13 ساله هم بدگمان بودند. در این میان رونا همسر اول شفیع تنها کسی بوده که از آزادی‌های اجتماعی دختران حمایت می‌کرده. آنگونه که پلیس کانادا میگوید همه اینها سبب شده که شفیع، توبا و حامد تصمیم به قتل 4 فرد بیگناه بگیرند. محمد شفیع با اینکه ابتدا اعلام کرده بود که اتومبیل حامل 4 جسد در آبگیری در نزدیکی رودخانه آمازون غرق شده است، اما در جریان بازجویی ها اعلام کرد که از نظر او هر دختر یا زنی که از رسوم حاکم بر جامعه سرپیچی کند سبب سرشکستگی و لکه ننگ خانواده خواهد بود. شفیع در دادگاه گفته بود اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند باز هم میگویم برای من چیزی بالاتر از ننگ و ناموس نیست. خود و سرنوشتم را به خداوند تعالی میسپارم. خداوند من و زنم را بی عزت نسازد. قضات شهر کینگستون کانادا هر 3 نفر را به تحمل هر 1 25 سال زندان محکوم کردند. علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد مهمان این هفته ماست تا بار دیگر نگاهی داشته باشیم به قتل‌های ناموسی، این بار در جوامع مهاجر و مسلمان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طائفی، برای ما بگید که چرا با تمامی تلاش هایی که در جهان داره صورت میگیره و چرا قتل‌های ناموسی متوقف نمیشه؟
واقعیت اینه که پشت این پدیده یا اتفاقی که امروز مشاهده هستیم و اون آخرین اتفاقی که در شاید بین حداقل بین ایرانی و افغانی ها به نحوی میشه گفت که ثبت شده، پشت این داستان دلایل متعددی نهفته است. اولین شاید مهمترین پارامتر هست که نگرش های مردانه ایست که عمدتاً به اصطلاح این جریان رو هدایت میکنه، یعنی نوع نگاه به زن از طرف جامعه و به ویژه مردان که صاحبان قدرت هستن به ویژه در نهاد خانواده و خاصه در کشورهایی مثل کشورهای ما عمدتاً مردان هستن که سرپرستی اصطلاح خانواده را از بُعد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عهده‌دار هستند. این نگرش مردانه نسبت به زن که زن رو در مرتبه چندم اهمیت قرار میده و همینطور این نگرش نسبت به کودک، حتی یعنی از نگاه بزرگسالان به کودک خردسالان نگاه کنیم باز این نگاه به کودک هم وجود داره و این نشون میده که اساساً کودک و یا زن توانایی حق انتخاب یا راندن به مسیری که خودشون دوست دارن رو نخواهند داشت و لذا با هر گونه تعدی یا به فراتر رفتن از مرزهایی که از قبل براش تعریف شده در قالب سنت‌های رایج، لذا با سرکوب یا هر شکلی از برخورد فیزیکی در واقع رو به رو خواهند شد. نکته دوم که این نگرش مردگرایانه اساساً بازتولید میشه به واسطه این نگرش دینی که در جوامع مثل ما حاکم است، ویژه در اندیشه اسلامی به نظر میاد که در تاریخی و حتی در مزامین به اصطلاح متون اسلامی نشان از این است که قتل‌های ناموسی عمدتاً در کشورهای مسلمان رخ میده و این گرایش دلالت بر این داره که اندیشه اسلامی اساساً پذیرای این نیست که هنوز زنان فراتر از یا حداقل برابر با مردان بتونن عرض اندام بکنن یا در عرصه های اجتماعی وارد بشن. یه پارامترهای دیگری هم در این میان به نظر من نقش ایفا میکنه، تسلب بودن و یا سختی و انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی مبتنی بر ساختار عشیرتی، قبیله‌ای و خویشاوند سالاری است. اون جوامع سنتی و گاه حتی بدوی مثل برخی از اجتماع در افغانستان یا حتی در ایران هم مشاهده هستیم در برخی از نقاط ایران که نشان از این است که جامعه به شکل خیلی متسلب و ناپویا یا به تعبیر ایستا اساسا هیچ گونه تغییر و تحولی رو به خودش جا نمیده و لذا به سرسختانه حتی با شکل خونآلود و خشونت آمیز تلاش میکنه ساختارهای موجودش رو به نحوی حفظ کنه، حتی اگر به قیمت از هم پاشیده شدن ارکان اون خانواده بشه، یعنی پدری اعضای خانواده خودش رو بکشه. به این البته به شما عرض بکنم که در برخی از متون، در متون اسلامی ما به نحوی تجویز هم شده، حتی در فرهنگ عامه یا سنت قبیله ما هم به نحوی مورد تجویز هست، نه تنها در ایران، در افغانستان، در مناطق کردستان، در حتی در برخی از مناطق در ترکیه و در حتی پاکستان باز ما شاهد مواردی از این دست هستیم. به نظر میرسه با توجه به این 4-5 تا فاکتور اصلی که به نحوی بهش اشاره کردم، اونچه که باعث میشه که این پدیده همچنان به جانسختی خودش ادامه میده، نشان از این است که دلایل بروز این پدیده همچنان به قوت خودش بیرون از ما، به عنوان یک امر اجتماعی بیرون از ما وجود داره و به حیات خودش ادامه میده.
اما آقای طائفی، در مقایسه دو نوع از این قتل‌های ناموسی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و خبر اون منتشر شده، یه فاکتورهای دیگه‌ای به نظر میرسه که ممکنه که وجود داشته باشه. ما در آخرین نمونه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و در اون مردی با استفاده از یه اسلحه شکاری سه دختر خودش رو به قتل رسوند، این رو داشتیم که این آقا در واقع تحت تاثیر جامعه اطرافش بود، بعد از بیرون اومدن از زندان بود و معتقد بود که با این شرایط که خودش داره دوران زندان رو سپری میکنه، قادر به کنترل وضعیت دخترانش نیست، چه از نظر کنترل اجتماعی اونها و چه تأمین هزینه های مالی اونها، و به این نتیجه رسیده بود که مرگ برای اونها بهترین راه حله. مورد اخیری که در کانادا رخ داده، مرد متمولی هست، همسر و پسر اون همدستش هستن و فکر میکنم اون بحث قبیله و عشیره بودن و تحت فشار قبیله و سنت های اجتماعی محدود قرار گرفتن دیگه در اونجا معنایی نداره. و نکته دیگه که به نظر من خیلی قابل تأمل هست این که پسر جوانی که دست به این اقدام زده خودش 21 سالشه، یعنی خودش در حد سنی قربانیانش هست، با بزرگترین قربانی نزدیک فقط 4 سال اختلاف سن داره و قاعدتا باید از درک بهتری نسبت به خواهرانش برخوردار باشه، نه نسبت به پدرش که داره از یک ریشه و هویت دیگری حرف میزنه و اقدام میکنه. به نظر میرسه کمی ماجرا داره پیچیده تر میشه.
واقعیت اینه که به نظر پیچیده تر هم هست. سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داره. یعنی اصطلاحا ما میگیم آبروی اجتماعی، این چشم در چشم قرار گرفتن رویارویی با کلونی هایی که احیانا جامعه فرض کنید افغانی ها در یک جا فرض کنید در محدوده فرض کنید در یک شهری در تورنتو فرض کنید زندگی میکنن و اقوام و افراد و اینها به هم دیگه به نوعی ارتباط دارن، هم دیگه رو میشناسن و احیانا حفظ این آبروی اجتماعی میتونه یکی از پارامترهایی باشه که احیانا همچنان باعث تقویت این پارامترهای سنتی در ذهن و نهانگاه فکری به اصطلاح خانواده قرار میگیره. یه نکته دیگری هم وجود داره، پسرها هم علارغم ممکنه میل باطنی یا احیانا حتی پارادوکسای ذهنی که در این میان وجود دارد براشون ایجاد میشه. آقای نقایی چون به هر حال که شما گفتین اونها هم جز این نسل ها هستند، ولی تضاد بین نسلی بین پسرها و خانواده به مراتب نسبت به دخترها و خانواده و پدر مادر به مراتب کمتر. ببینید شما در نظر داشته باشید آمارها نشون میده که از بین قریب 120 تا 130 کشوری که در دنیا وجود داره، کشوری مثل ایران و افغانستان در رتبه های آخرین قرار دارن. یعنی زن در موقعیت ایران و افغانستان از بین 130 کشور در موقعیت بالای 120 قرار داره، یعنی در ته جدول. بعد در نظر بگیرید که یک ایرانی یک افغان مهاجرت میکنه فرض کنید به کشورهای مثل اروپایی، کشورهای فرض کنید کانادا، در این کشورها رتبه زن از بین 1 تا 15 هست. و فکر کنید مردی زنی رو اختیار میکنه به عنوان همسر در یک جامعه‌ای که دارای رتبه 125 هست، و بعد وقتی فلیپ مهاجرت میکنه میاد در کانادا، اون زن بعد از مدتی یا دختر او موقعیت پیدا میکنه که رتبه 10 احراز میکنه. در چنین فضایی طبیعتا تضادها و تنشها بسیار زیاده. این تنشها نه تنها بین دختر با پدر و مادر، بلکه بین دختر و برادران حتی همسن سال خودشون هم که دیگه گروه سنی قرار دارن زن هم وجود داره. یعنی جالب این هم تضاد بین نسلی وجود داره، هم تضاد درون نسلی بین دو جنس مختلف.
چقدر میشه نگران آینده موقعیت ایران بود اگر ایرانیان هم دچار چنین تغییرات فرهنگی بشن؟ مثلا ما در حال حاضر داریم میبینیم که فقط در سال 2011 بیش از 1600 خانواده ایرانی از طریق سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کردن. وضعیت این خانواده ها اونجا چطور هست؟ آیا پیچیدگی هایی که در جوامع افغان و سنت های افغانی وجود داره رو ما میتونیم منطبق بر جامعه ایران هم بدونیم، یا تفاوت های فرهنگی اونقدر زیاده که لازم نیست نگران باشیم؟
چند تا نکته باید اشاره کرد. یه زمانی است که مهاجرت تحت شرایط نسبتا نرمال اقتصادی رخ میده. یعنی فرض کنید مثلا در کشوری مثل ما در پیش از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب، حتی افرادی که معمولا شروع به مهاجرت کردن بیش در دهه 50 و دهه 60 افرادی بودن که وابسته به طبقه متوسط بودن عمدتاً. این افراد دارای یک بک‌گراند یا عقبی فرهنگی آموزشی بودند. لذا این آدم‌ها این قابلیت رو داشتن که بیانن آموزه‌های فرهنگی مدرن رو به نحوی اینترنالایز کنن یا درونی کنن. لذا به راحتی تونستن بیان توی جوامع مثل کشور اروپایی خودشون رو ادپته یا منطبق بکنن. ولی اون چیزی که مهم است در کشورهایی مثل ایران بعد از دهه 70 و 80 به ویژه افغانستان یا کشورهایی مثل عراق، کشورهایی که در واقع بحران اجتماعی مصائب اجتماعی سبب شده، بخش بزرگی از لایه‌های مختلف جامعه اقشار مختلف اجتماعی وادار ناچار بشن کشورشون رو ترک کنن. حتی ممکنه احیانا تحصیلات هم داشته باشه ولی در بافت و ساختار فرهنگی اجتماعی متفاوتی یا طبیعتا اینها نمیتونن خودشون رو با سیستم جدید وصل بدن و این تضادها اینجا خودش رو نشون میده. یک فاکتور هست و من فکر میکنم احیانا در بین جوامع بین مهاجرین ایرانی با مهاجران افغانی باید تفاوت قائل شد. از این نظر مهاجران ایرانی به مراتب وضعیت بهتری دارن، برلین که شواهد در دنیا نشون میده که مهاجران ایرانی بیشترین نرخ انطباق پذیری رو از خودشون نشون دادن، چه از بعد اقتصادی، چه از بعد سیاسی، چه از بعد فرهنگی، حتی بعد علمی. این تونستن خودشون رو اینتگریت کنن، یعنی هم پیوسته کنن با جامعه، در عرصه‌های مختلف وارد بشن. ولی این اتفاق برای افغان‌ها به مراتب کمتر افتاده. اینم به خاطر شرایط متفاوتی که جامعه افغانستان در واقع سال‌هاست متأسفانه در ازش آسیب می‌بینه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مسئله ناموسی اما تنها مسئله مهاجران نیست. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ایران در منطقه جغرافیایی واقع شده است که این سنت در تمامی کشورهای آن منطقه اجرا می‌شود. ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق و البته ایران کشورهایی هستند که همچنان شاهد وقوع قتل‌های ناموسی‌اند. پروین بختیارنژاد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحقیقی در مورد قتل‌های ناموسی را منتشر کرده، پشت خط تلفن ماست. خانم بختیارنژاد، برای ما میگید که در زمانی که شما در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق میکردید، عمده ترین خشونتی که با اون روبرو شدید چی بود؟
ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان رو در خودش داره. منتها اون چیزی که در واقع موضوع محوری تحقیق من بوده ولی قتل‌های ناموسی که یک خشونت بسیار عریان و شدید و بسیار بسیار ضد انسانی هست که علیه زنان اجرا میشه و داره رشد و فراگیر میشه. اون چیزی که مقامات قضایی استان خوزستان چندین بار اعلام کردند و من این متن اظهارات اونها رو در این کتاب آوردم، استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی، اینها جمله استانهایی بودند که بالاترین آمار رو داشتن، خصوصا استان خوزستان، علارغمی که در ایلام هم همین مسئله پدیده قتل ناموسی به شدت وجود داره، در کردستان، در کرمانشاه، در کوهگیلویه و بویراحمد، در چهارمحال بختیاری، حتی در استان همدان که در نزدیکی تهران هست، آذربایجان غربی همینطور.
خانم بختیارنژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟ آیا زنان جز کسانی بودن که دستور دهنده و همراهی کننده مردها در قتل های ناموسی بودن یا نه در این تصمیم گیری ها زنها کاملا کنار گذاشته شدن و هیچ کس با اونها مشورت نکرده؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن، اونها همراه بودن به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن به اصطلاح در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کننده. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.